لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين المجمل والمبين وفيه مسائل. در باب مجمل و مبین دو بحث بیشتر نیست، یک بحثش مربوط به اصول، بخش دیگرش هم مربوط به فقه. بحث اول تعریف مجمل و مبین و تقسیم مجمل بر اساس منشأ و بر اساس موضوع. مطالب راحتی این قسمت. و تقسیم مبین به دو قسم، ظاهر و نفس، مبین به ذات، مبین بالعرض. این هم مطالب راحتی. مبین مجمل، مبین اونه که دلالت روشنی دارد، از اون جهتی که مد نظر ما اجمالی وجود ندارد. مجمل اونی که از اون جهت مد نظر ما اجمال داره، ممکنه از بعض جهات اجمال نداشته باشه، از اون جهت مد نظر ما اجمال داره. خب نموناشو قبلا خوندیم. عام مخصص به مخصص متصل، دائر بین المتباینین، اجمال نسبی داره. در قلمرو به اون خاص مجمل، ولو نسبت به معادای خاص مبینه، نسبت به قلمرو به خاص دو نقطه خاص اجمال داره. خلاصه بار از میکنیم که مجمل تعریفش دیگه مجمل نیست. مجمل به هم ذات اولی یعنی مالا دلالت له، مبین به هم ذات اولی یعنی مالا و دلالت. مجمل مبین گاهی در اقوال، گاهی در افعال. اونجوری که قول المعصوم، قول خدای متعال، مجمل داره، مبین داره. فعل المعصوم هم گاهی مجمله، گاهی مبینه. انشاءالله در بحث سیره در مباحث حجت خواهید خوند عمل معصوم، فعل معصوم از نظر دلالت بر نوع حکم اجمال داره. ما اگر دیدیم امام به نحو خاصی وضو میگیره، ما فقط میفهمیم این رقم وضو گرفتن جایزه، اما واجبه، مستحبه، نمیدونیم، فقط جواز رو میفهمونه. اگر دیدیم امام ترک کرد، میفهمیم که واجب نیست، اما حرام بوده ترک کرده، نمیدونیم، مکروه بوده، نمیدونیم، مباح بوده، نمیدونیم، فقط میفهمیم واجب نیست. ترک المعصوم عملی را اگر نقل بشه برای ما که معصوم مثلا جلسه استراحت رو بر نماز ترک کرد، فقط میفهمیم که واجب نیست، اما حرامت، مکروهت، مباحت فهمیده نمیشه، مجمله. اگر نقل بشه برای ما که معصوم جلسه استراحت رو انجام داد، فقط میفهمیم که مانع نیست، ممنوع نیست و مانع از صحت نیست، اما واجب است، بالاخره میفهمیم جایز، اما واجب است، مستحب، مباح، حتی نمیتونیم اینا رو بفهمیم. این مجمل در عمل، مجمل در گفتار هم که فراوان، گاهی کلام مجمل منشأ اجمال، باز بر اساس اجمال منشأ ها اینجا شماره میکنه، اسباب اجمال گاهی یک کلام مجمله چون توش لفظ مشترکی بکار داره، گاهی مجمله چون محروف است به ما یمکن ان یکون قرینتن علی المجاز، شک در قرینیت موجود داریم چه مجمله، گاهی مجمله چون به هم ریختگی داره، تعقید لفظی داره به تعبیر بلاغت، به هم ریختگی جا به جایی ها، اینا اسباب اجمال در اقوال. مبین هم اونی که دلالت دارد، خب هم در افعال مبین داریم هم در اقوال مبین داریم. الان عمل معصوم از نظر دلالت بر جوان خب مبینه نسبت به نوع حق که آیا استحباب بود یا وجوب بود اجمال داره، ولی جواز رو که میفهمونه. ترک معصوم خب اگر معصوم عمل رو ترک کرد میفهمیم که واجب نیست، این مقدارش مبین، اما حرام بوده مکروه بوده نمیفهمیم، انجام داد میفهمیم جایز، یک تبین اجمالی داره نسبی داره، یک اجمال داره در بعض نقاط. قول معصوم هم همینجور، قول خدای متعال مجمل گاهی بر اثر کلمه مشترک نیست. آیه میگه در مورد عده المطلقات یتربصن به انفسهن ثلاثة قروء، قرء خوب از الفاظ مشترکه، هم به حیض اطلاق میشه هم به طهر. آیا مدت عده سه طهر یا سه حیضه؟ خب در مقدار خیلی فرق میکنه، در کتاب طلاق خوندید یا میخوندید این مجمل ثلاثة قروء مجمل، منشأ اجمال اشتراک لفظی، البته همین مجمل مبین بالغیر یعنی روایات اومده تفسیر کرده که این اقراق مراد اطهاره ستوق چه مبین بالغیر، اونجوری که مجمل هم دو رقمه، یک مجمل به ذات داریم یک مجمل بالغیر داریم، گاهی اوقات مخصص منفصل مجمل باید شد آن مجمل بشه، این اجمالش بالغیر لولا غیر که مجمل نبود. این مطالب اینجا در بحث اول ذکر کردم. بحث دومش بحث های صغروی یعنی مال فقه، المواضع التي وقع شک و فی اجماله ها، یک سری نمونه های فقهی ذکر میکنه که در اینا آیا اجمال هست یا نه. البته اون مواردی هم که ایشون طرح میکنه همش رو حساب اجمال بدویه مجمل به ذات، ولی همه اینا مبین بالغیره. آیه افسار و سارقه فقط و عیدی ها، آیا این فقط و عیدی ها ما اجمال داره؟ و بعضی هم میگن مجمله، هم قطع مجمله، منظور قطع چیه؟ قطع هم برای جداسازیه هم به معنای جرح، قطع بر جرح هم اطلاق میشه ولی مجاز البته میگه ایشون، ولی مجاز مجاز راجعیه. به جای جرح یده و قطع یده و به سکین زیاد استعمال میشه که میگه یکم ید، ید مجمله، آیا مراد انگشتانه، مراد از مچه، مراد از آرنج، مراد از شانه، از کجا ید رو قطع کنی؟ همه اینا سب میکنه برش قطع کل ید، پس مجمله. البته این مجمل به ذات اگر بپذیریم مجمله، مجمل به ذات بعد خواهیم گفت مجمل به ذات هم نیست مبینه، ید از شانه به پایین رو میگن ید. چه چون این ساق دسته، این مچ دسته، اینا اعضای مضاف به دسته، دست مجموعه اینه. قصد هم که معنی حیره شده جداسازی. اگر نبود روایات که تفسیر کنه به قصد چهار انگشت، میگفتیم دست از شانه باید قصد. اجمال نفسیم نداره. روایات البته تفسیر میکنه ید رو به چهار انگشت، نه بیشتره. اونو بحث فقهی، اونو باید به تفسیر تو فقه بحث بشه. ببینید امارت شما بزرگ کردیم این بحث، یه قسمت به خیلی بحث مهم میریم. فیه مسائل و الاول معنی المجمل و المبین، عرف المجمل را اصطلاحا به انه ما لم تستزه دلاله، اون این دلالت روشنی ندارد، مقابلش مبین اونه که دلالت روشن. مراد از این ما مالم تتزه، شهید ثانی بعدا توضیح، مرحوم مظفر شهید بعدا توضیح میده که منظور از ما اهم از عمل و قوله. وقد ناقشوا هذا التعريف بوجوه لا قائل في ذكرها، بل مقصود من المجمل على كل حال ما جهل فيه مراد المتكلم، مقصود المتكلم. حالا متکلم میگیم اضافان اون مجمل لفظ، ولا بگید مراد الفاعل اضافان اون مجمل فعل، و ما جهل فیه مراد الفاعل مقصود الفاعل اضافان فعل. و مرجع ذلک الى ان المجمل هو اللفظ او الفعل الذي لا ظاهر له، ظهوری براش نیست. و علیه یکون مبین ما کان له ظاهرا یدل على مقصود قائله او فاعلی، علا وجه الزن که بهش میگن ظهور، اول یقین که بهش میگن نه. فالمبین یشمل ظاهر را که مفید زن، نه را که مفید یقینه. معنی و من هذا البیان نعرف ان المجمل یشمل اللفظ و الفعل اصطلاحا، ای اصطلاحا قید المجمل، مجمل اصطلاحی شامل لفظ و فعل هر دو میشه. اگر چه قیل این که مجمل اصطلاحا مختص به الفاظ و من باب تسامح یطلق علی الفعل، ولی چرا تسامح؟ و این قیل این گفته تمام، چرا تسامح؟ تو تعبیر آوردید ما لم تتزه دلالت، این ما هم بر قول صادم هم بر فعل. و معنا کون الفعل مجملا، این که میگید عملی مجمل باشد، عمل معصوم که برای ما نقل بشه که فعل کذا ترک کذا، این که عمل مجمل باشد، ان یجهل وجه وقوعه، وجه وقوعه بعد منظور از وجه رو معنا میکنه. کما لو توزع الامام علیه السلام به حضور واحد یتقی منه او یحتمل انه یتقیه. و ببینید اگر عمل امام در موردی باشه که میدونیم تقیه است، دیگه به این عمل اصلا نمیشه استناد کرد حتی برای اثبات جواز. اینا رو باید دقت کنید، البته حتی برای اثبات جواز هم نمیشه تمسک کرد. اونی که از خارج گفتیم فعل معصوم جواز را میفهمانه، البته وجوب را نه، استحباب را نه، جواز را میزمونه. این در جاییست که باز احتمال تقیه ندید. اگر احتمال میدید حتی تقیه در کار باشه، جواز را نمیشه فهمید، چون اگرم جوازی فهمیده میشه، جواز به عنوان ثانویه، جواز به عنوان ثانوی با حرمت به عنوان اولی قابل جمعه، لذا مجمله. لذا میگه اگر امام کار رو انجام بدهد در حضور کسی که امام تقیه می کند از اون، یا احتمال می رود تقیه کند، فیحتمل ان وضوءه، وضوعی انجام داد با اون کیفیت مخصوصه و علاوهش تقیه، فلا یستکشف مشروعیت، جواز وضوع هم کشف نمی شود، جواز با اون کیفیتی که وقع علیها، ممکنه حرام باشه. و یحتمل، البته احتمال هم هست، بالاخره مجمل میشه دیگه، یعنی هر دو احتمال وجود داره. و یحتمل انه بقى على وجه الامتثال بالامر الواقعی فيستكشف منه مشروعیته، این هر دو احتمال وجود داره. جواز پس قهرن ظهور نیست دیگه. و مثل ما اضافه علال امام شیئن فستلات مثل جلسه استراحت. این مثال دوم اجمال نسبی داره، و اولی اجمال کلی داره، حتی جواز هم نمیشد ازش فهمید. مثال دوم جواز اجمال نسبی داره، میگه اگر امام جلسه استراحت را انجام داد، فرضاً بکنید میدونیم تقیه نیست، فلا یدرا ان فعله کان علی وجه الوجوب، وجه العمل معلوم نمیشود، یعنی نمیدانیم آیا بر وجه وجوب بود یا بر وجه استحباب. از این ناحیه مجمله، فمن هذه الناحیه یکون مجملا، اگر چه البته از ناحیه دلالت بر جنس، جنس تکلیف جواز اجمال نداشت، و امکان من ناحیه دلالت فعل علی جواز العمل که جنسه همون مشروعیت در مقابل حرمت، از اون جهت البته مبین. اما لفظ، این بررسی فعل، اما لفظ فاجماله یکون لاسباب کثیره قد یتعذر احصاؤها، که فارغی فرموده بحث مغالطه گفتن. فاذا کان مفردا، اگر اون لفظ مفرد باشد، فقط یکون اجماله لعجل کونه لفظا مشترکا ولا قرینه لا احد معانی، قرینه معینه نداره، مثل کلمه ای، مثل کلمه تضربو که هیئتش مشترک است بین مخاطب و قائبه، المشترکت بین مخاطب و ذکر مخاطب و قائبه، مختار که مشترک بین اسفاید و مفهول است، فقط یکون اجمالش خاطر این که مجاز است، این به خاطر این که مجاز است، تعبیر کنید مجاز راجح، دوران هم بین معنای حقیقی و معنای مجازی راجح. خب اینجا بعضی قائل به اجمال شدن. عمل عدم معرفت عود الضمیر فیه الذی هو من نوع مغالطه الممارات، مرجع الضمیر رو نمیدونی، لذا میشه کلام مجمل. لعدم معرفت عود ضمیری که در کلام است، که اصطلاحا بهش میگن مغالطه مماراتی در منطق، مثل قول قائل لما سئل عن فضل یا عن افضل، عن افضل اصحاب النبی صلی الله علیه و سلم، علی از کسی سؤال شد که افضل اصحاب النبی کیه، فقال من بنته فی بیتی، و این من بنته فی بیتی هم بر ابی بکر قابل تفسیره، بنت ابی بکر فی بیت النبی عایشه، هم به از تعمیر قابل تطبیقه، بنت النبی فی بیت اون کس اینجا از تعمیر. خب علایه حالی الان قرینه نداریم که کدام مقصوده، و مثل قول عقیل امرنی معاویتو هم اصب و علیم علا فلعنوه، این های فلعنوه به خود معاویه برمیگرده، آنه که طرف خیار که هست در میگرده از تعمیر سلام الله علیه. البته ظرافت هم که این جمله هست، الامرن معاویه ان اصب و علیم، سب غیر از لعنه، بعدم نگفت الا فسبوه فلعنوه، لعنش کنی، لعن غیر از سبه، سب فخاشی هست، لعن نفرینه، لعن نفرینه، سب فخاشی بدگویی هست. چیه؟ اگر اونجور باشه بعد علایه حال باشه، اما اگر اصابه باشه بعد فلعنوه باشه، خب این که دیگه معلوم زمین بر به معاویه. وقت یکون اجمال برای اختلال ترکیب، اختلال ترکیب که جا هر کلمه جا خودش قرار نگرفته، مثل قول فرزدق در این مثال تو مغنیم خوند، تو بلاغت هم خوندید، مفصل این مثال رو میخواید دیگه مراجعه کنید به مختصر صفحه 22 به تفصیل این بیت رو توضیح داده و 4 تا جابجایی تو این بیت بین مبتدا خبر فاصله شده، بین صفت و موصوف فصل به اجنبی شده، بین مستثنا و مستثنا بر مستثنامن مقدم شده، بین بدل و مبدلامن فاصله زیاد افتاده که شده باعث مقالده، باعث اجمال. صفحه 22 مختصر بگه مفصل مقد یکون اجمال لوجود ما یصلح للقرینه، وجود ما یصلح همون شک در قرینیت موجود، شک در قرینیت موجود که دیگه این مصداق فراوان داشته تا حالا تو بحثایی داشتیم. تقول تعالی محمد صلی الله و سلام علی رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار والذین معه، این معه قرن اصحاب فإن هذا الوصف الآیه یدل علی عدالة جمیع من کان مع النبی من اصحابه، اینم از حرف است که زدن اصحاب صغیفه برای تعدیل همه صحابه در مندگی دیگه آدم رو کجا میکشون، چون خدا فرموده الذین معه اشد علی الکفار، این معیت و معیت خارجی و زمانی گرفتن پس بالاخره هر کس که همزمان و هم دوره بود با پیغمبر از اصحاب همه اشداء علی الکفار هم رحماء بینهم، اولا اشداء علی الکفار رحماء بینهم ملازمه با عدالت نداره، این هم از عدالت، این اولا. بعدم الذین معه اگر قرار باشه اون اشداء علی الکفار رحماء بینهم رو بگیم یعنی عدالت، این معه مع رسول، معیت مع رسول معیت زمانی نیست، معیت شخصیتیه. مثل اینکه میگیم اینم با اوناست، این با اوناست، نه اینکه همراه با اوناست، نه هم فکره، این معیت معیت فکریه نه معیت زمانی. بذاش حالا ها رو هم شامل میشن، الذین مع النبی نه هم فکرانه، کاری به اصحاب نداره این آیه، اصحاب اهل ایمان که پیغمبر رو درک کرده باشن بینا میگن اصحاب، دو قید داره، یکی ایمان آورده باشن، یکی هم پیغمبر رو درک کرده باشن، اینا رو میگن اصحاب، بقیه میگن تابعین، اگر درک نکردن ایمان آوردن میشن تابعین، اصحاب اونه ایمان آوردن و درک هم کرده بودن پیغمبر، اونای درک کرده بودن ایمان نیاوردن مثل ابو جهل اونا را نمیگیم اصحاب. اما این معهو معیت فکریه، خواب اصحاب نداره، این میخواد خاصیت مسلمان رو ببین. خب حالا میگه این آیه رو اینا عامه، این یدل علی عدالتی حرف عامه که میخوان تعدیل کنن صحابه رو، الا اینکه ذیل آیه میگه و عدل الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات لهم مغفرتهم، و عدل الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات منهم مغفرتهم و اجر عظیم. خب این و عدل الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات منهم من تبعیده، معلوم میشه که الذین مع النبی بعضیاشون هم یه جور دیگه بودن که میگه بعضیشون اینجورن، الا اینکه زیدش که اینجور فرموده صالحون لعیکونه قرینتن الا ان المراد به جملت والذین معه بعضونه، چونجا من تبعیده نه جمعی هم فتصبح آیه بگردد مجمل از این ناحیه، وقد یکون الاجمال لکون المتکلم فی مقام الاهمال والاجمال. ببینید این اجمال ها اجمال در مشترک، اجمال در عود و ضمیر، اونا اجمال های به ذاته. این آیه رو مثال زد اجمال بلغیره، اجمال بلغیر، یعنی گاهی یک منفصلی دلیل میشه این باعث که این کلام بشه مجمل. اونجوری که مبین هم دو رقمه، یک مبین به ذات داریم ان الله على كل شيء قدير، خب مبین به ذات، اصلا کل عالم مبین به ذات. گاهی یک کلام مجمله، اون آیه مربوط به عده است، المطلقات یتربصن ثلاثة قروء، مجمله، اما روایات تبیینش میشه مبین بالغیر. فقط یکون الاجمال لکون المتکلم فی مقام الاهمال والاجمال، اینم باز مجمل به ذات میشه. الا غیر ذالک از موارد اجمال، من ما لا فائده کبیره فی احصایی و تعدادی، تعداد شمارش در اینجا. ثم اللفظ قد یکون مجملا عند شخص، مبینا عند شخص آخر. مبین هم قد یکون مبین فی نفسه، فقط یکون مبین به کلام آخر، اونجوری که آیه و المطلقات یتربصن ثلاثة قروء مبین بالآخر به روایات، مبین به کلام دیگر است که یوز خود مقصود. این المواضعه دیگه باره به مقصد فقهی میشه، یعنی اون چی که ذکر کرده مربوط به فقه. به کل من المجمل و المبین امثلت من الآیات و روایات و کلام عربی لا حصل لها ولا تخفى على العارف بالکلام، ولی بعضی موارد با مرد شبهه مصداقیه است که اینو مجمل یا مبینه. حالا اینو رسیدگی ما میگه اینو باید در فقه مطرح بشه، ولی خب چون آوردن بقیه ایشون هم آورده. الا ان بعض المواضع قد وقع الشک فی کونها مجملتا او مبینه، که این مواردی هم که مطرح کرده همه مبینه بر غیره، هیچ کدومش مجمل برای همیشه نیست. اگر اینا رو مجمل حساب کنیم، مجمل به ذات مبین به غیره. اگر به عنوان شخص مطرح میکنه رو عنوان اولی، قطع نظر از غیر آیا مجمل هم یا مبین، که ایشون معتقد اینا هیچ کدوم اجمال به ذات هم نداره، همش مبین. و المتعارف عند الاصولیین ان یذکروا بعض امثله را من ذالک، از این موارد به شخص ذهن و تمرین، و نحن نذکر بعضها اتباعا لهم ولا تخلو من فائده. همین ها قولو تعالی از سارق و سارقه فقط و ایدی هم ذهب جماعتی به اینکه این آیه من المجمل المتشابه، جز متشابهات، یا از ناحیه لفظ قهر یا از ناحیه لفظ ید، اما من جهت لفظ قهر به نحن من اخلو، ممکن هم از کسی بگه اجبار از هر دو جهته، به اعتبار اینکه قطع یطلق علل ابانه جدا سازی و یطلق علل جرح جراحت، کما یقال لمن جرح یده به سکین، کسی با کار دستشو بریده میگن قطعه به کار بریده، البته مجازه. کما یقال لمن ابانه ها کذاله، به کسی هم که دستشو جدا کرده اونجا میگن قطعه. و اما من جهت لفظ ید، به اعتبار اینکه ید تطلق علی العضو المعروف کلی، از شانه تا سر انگشت و علی الکف الی اصول الاصابع و علی العضو الی الزند و الی المرفق، بالاخره تمام قسمت ها، فیقال مثلا تناول تو به یدی، ما هم که تناول بالکف، تناول تو اخذ کن، با دستم گرفتم، مانی که با دستش بلکه با انگشتاش گرفته، بل به انامل، پس ید بر انگشتان اطلاق شد. ولی ایشون میگه نه، والحق انها این آیه من ناحیت لفظ قهر لیست مجمله، متبادر از قهر جداسازیه، جرح مجاز برای مبالغه به کار میره، متبادر این لفظ قهر و ابانت و الفقر. و اذا اطلق علی الجرح دو توجیه داره، یک توجیه اینه که بگیم مجاز مبالغه، یک توجیه اینه که بگیم همونجا قطع نسبیه، قطع بالاخره پوست هست. طب اعتبار انه ابان قسم من الید، مثلا پوست بشه، فتکون مسامحه در لفظ ید نه در قهر. قهر حقیقته. یکی میگه دستشو برید، در دستشو نبریده، پوست دستشو بریده، جدا کرده. ولی لفظ قهر حقیقته، میگه مسامحه در لفظ ید او وقت این در وجود در قرینه، نه اینکه قهر استعمال شده در مفهوم جرح. فیکون مراد در مثال از ید بعض ید که پوست دسته، کما تقول تناول تو به یدی، و آنی که تناول تا به بعضی ید، احد تا به بعضی ید انگشتام. و اما من ناحیت ید، ایشون میگه بازم مجمل نیست، ید که گفته بشه تمام عضو رو شامله، بقیه قسمت ها مضاف به یده، میگه ساق دست، مچ دست. فإن الظاهر أن اللفظ لفظیت لو خلی من افته، یعنی بدون مراجعه به روایات، یستفاد منه اراده تمام عضو مخصوص از شانه تو پایی، لیکن این مراد نیست یقینا در آیه، چون احدی قائل نیست از فرق مسلمین به این معنا. فیتردد و خلوته میشه مردد، حالا که همش مراد نیست پس چه قسمت؟ فیتردد و بین مراتب متعدده از اصابع تا مرافق، مرفق به هر مفصلی مرفق میگن، لأنه بعد فرض عدم اراده تمام عضو لم تكن ظاهره فی واحد من هذه المراتب، وقت میشه مجمل. البته روایات رفع اجمال کرده، حتی کن آیه مجملتا فی نفسها از این جهت، من هذه الناحیه، یعنی بعضی که یقین داریم همه مراد نیست، اگرچه آیه مبینه بالاحادیث عن آل البیت علیه السلام است، الکاشفه اون احادیث از اراده قطع از اصول الاصابع ته انگشتان، پایان انگشتان. پس اینم اجمالی نداره و نه هم شد فرد و صبح شد تمام شد.
مجمل فعلی به مفرد همه قرینه کرده همون خود دارد.